أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والثلاثون، جلسه 36 از مباحثه فقه المسجد در باب نظام مهندسی مسجد پیرامون مناره مسجد بحث می‌کردیم. در مناره مسجد دو بحث را گفتیم که یکی معنای مفهوم شناسی و معناشناسی خود مناره بود و دوم یا الله سبحانه الله بالخیر و دوم تاریخ مناره بود که این دو رو بیان کردیم و گذشتیم. سومین مطلبی که شروع کردیم دربارش مقداری گفتگو کردیم، مشروعیت المناره فی الاسلام، آیا جایز است یا جایز نیست. دیروز حرفی رو از شیخ طوسی نقل کردیم رضوان الله تعالی علیه و همینطور مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه که این دو فرموده بودن با دو تعبیر، یکی لا تبنا، یکی هم لا یجوز. یکی این که مناره بنا نمی شود الا بر حائط مسجد، در وسط مسجد مناره جایز نیست. یکی هم لا یجوز بود. آنچه که استفاده می شد از کلام شیخ طوسی و مرحوم علامه این بود که اینا قائل به حرمت باشن و حرمت احداث مناره را در وسط مسجد قائل باشن. به همین خاطر فقها در مقام توجیه و در مقام تفسیر و قول به تفصیل در کلام شیخ طوسی و مرحوم علامه ایجاد شد و اینچنین مطرح کردن که اگر این احداث المناره مقدم بر مسجدیت مسجد هست لا اشکاله، اما اگر نه مسجدیت مقدم است بر احداث مناره اینجا اشکال داره، اینجا حرام است و جایز نیست بعد از این کار انجام بشه. این آقایان تعبیرشون این بود که این قول شیخ طوسی حقون اگر این چنین باشد، حسنون اگر این چنین باشد، یعنی سخن شیخ طوسی رو استحسان کردن، فرمودن برای این که این سخن و قول شیخ طوسی، یا الله، این قول شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و علامه که ازش بوی حرمت میاد در احداث مناره، این حرف خوبی است و میشه بهش قائل شد، در صورتی که مناره بعد از احداث مسجد و احراز مسجدیت انجام بشه. خب ما اینجا میخواییم یه تأملی کنیم، بعدم کلام صاحب جواهر رو بخونیم در تأیید این کلام که ببینیم این استحسان شیخ طوسی با چه وجهی است. استحسان کلام شیخ طوسی، این که آقایون فقها گفتن حرف شیخ طوسی حرف خوبی است، اما در صورتی این که مسجد مقدم باشد احرازش بر مناره، اینجا میشه قائل به حرمت شد. چرا این استحسان رو بیان کردن؟ وجه شیخ طوسی، کلام شیخ طوسی چه وجهی دارد؟ یعنی چرا، تأمل بفهمید حضرات، چرا اگر اول مسجد ساخته باشه بعد بخوایم مناره رو در داخل و وسط مسجد بسازیم این میشود حرام؟ علتش چیه؟ روایتی داریم؟ نه، نسی وارد شده؟ خیر. چرا پس اینو قائل میشویم و بعضی از فقها این رو استحسان کردن؟ فرمودن بر این که یکی از جهات استحسانشون این است، میشه یکی از جهات استحسان این باشه که بگیم آقا مسجدیت با احداث مناره منافات دارد. تأمل بفرمایید، بگیم که مسجدیت وقتی که اینجا مسجدیتش احراز شد که هذا مسجدون و اوقف للمسجد، وقف شده، آیا این مسجدیت میشه توش مناره ساخت؟ میگیم مسجد بودن وقتی احراز شد، بعد بخواید مسجد مناره بسازید، ساخت مناره با مسجدیت منافات دارد. منافاتش چیه؟ چطور منافات داره؟ منافاتش رو میتونیم دو امر و دو وجه برای منافاتش بیان کنیم، یعنی به دو جهت احداث المنار مناف لما تقتضیه المسجدیه، اون چه مسجدیت اقتضا می کند احداث منار منافات دارد. دو وجه، وجه اول، الوجه الاول فی المنافات بین احداث المنار والمسجدیه بعد احراز المسجدیه، اولین وجه منافاتش این است که آقا مسجد، لماذا بنی المسجد، برای چی بنا شده؟ اولا بنی الصلات، وقتی که بنای نماز بنا شد، فلکل شخص مسلم یرید ان یأتی الی المسجد و یصلی فله حق، هر کسی که مسلمانی که بخواد بیاد مسجد نماز بخونه در هر جایی مسجد حق داره. در عقب سابق سابقا بیان کردیم که الکل فیه سواء، همه مساوی هم. خب این آقا میخواد بیاد اینجا نماز بخونه، این وجب مسجد، اینجا مناره ساختن، جای یک نفر در مسجد کم شده، پس اونی که حاصل شده الذی یحصل فی المسجد به سبب احداث المناره چیه؟ التضییق فی مساحت المسجد، تضییق در مکان مسجد استش، تضییق ایجاد شد و از کنم محضر شما جا کم شده، اینا حق دارن که نماز بخونن، این آقا میاد قبلا 30 نفر جا میشن، حالا 29 نفر جا میشن، 28 نفر جا میشن، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر جاشون کم میشه. پس مسجدیت برای اینه که همه تو مسجد نماز بتونن بخونن با ظرفیتش، وقتی مناره ایجاد میکنیم یک جای بخشی از افراد رو با مناره میگیریم داخل مسجد غیر از روی دیوار، اما اگه رو دیوار باشه مانع نمیشود، رو دیوار باشه تضییق ایجاد نمیشه دیگه، مناره رو خود دیوار است. پس اولین عرض کنم که وجه منافات این است، قبل از مناره اونطوری که نماز خونده میشد، حالا بعد احداث المناره لا یمکن، ممکن نیست. این یک. وجه دومش که بیان بکنیم این است که وقتی شما وسط مسجد مناره درست میکنی، احداث المنارت فی وسط المسجد، یوجب مانعا بین صفوف المسلین، یه مانعی ایجاد میشه بین صف نمازگزارا. نمازگزارا میخوان صف وایسن اینجا، خصوصا اگه صف اول مناره قسمت جلو مسجد باشه، صف اول که وای میستن یه مناره بزرگ این طرفه، این طرف چهار نفر، این طرف چهار نفر، این وسط فاصله است، ارتباط در بعضی از جاهاش مانع ایجاد میشود برای مسلین، صفوف مسلین. پس اهداف المناره که جناب شیخ طوسی و مرحوم علامه فرمودن که لا تبنا، فرمودن لا یجوز، در تفسیرش هم بعضی فقها فرمودن که این حرف حرف خوبی است، و حق ان تقدمت المسجدیت على احداث المناره، این حرف حرف خوبی است، این استحسان خوب دانستن حرف شیخ طوسی بر به خاطر منافات داشتن احداث مناره با مسجدیت، و الان نصی نداریم در اینجا، روایتی نداریم با منافات داشتن با مسجدیت. منافاتش هم گفتیم دو جهته: یک، مکان مزیق می شود، محدود میشه. دو، مانع ایجاد میشه بین صفوف مسلین و نمازگزاران. خب این دو جهت قابل طرحه، گفتن بعضیا از جمله صاحب جواهر و دیگران گفتن، میخونیم عبارت صاحب جواهر رو. اما به نظر میاد که این دو جهت قابل مناقشه باشد، این دو وجه تنافی، دو وجه منافات ممکن است که قابل مناقشه باشه، یمکن النقاش فی کل الامرین او فی کل الوجهین، در هر دو صورتی که ما گفتیم دو وجه منافات هست قابل مناقشه و قابل اشکال و ایراد استش. اشکال و ایرادش اینه که آقا اصلا ملاک حرمت در اینجا چی میتونه باشه؟ تضییق میتونه باشه؟ یعنی تنگ کردن مسجد میتواند ملاک باشد برای حرمت، برای قول به حرمت؟ ظاهرش این است که تضییق مکان مسجد ملاک برای حرمت نیست، بلکه اونی که ملاک برای حرمت چیه؟ الضرر بالمسلین، اونی که ملاکه ضرر زدن مسلم به نماز گذارانه. اگر بتونه کاری که ما تو مسجد میکنیم منافات داشته باشه با نفع مسلمین، با نفع مسلمین، مانع اونها بشود، ضرر به اونها بزند، بله اونجا این ضرری جعل نشده، حکم ضرری جعل نشده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اما اگر ضرر نباشد نمیشود قول به حرمت رو قائل شد، در اینجا دلیلی وجود ندارد. اون وقت انما الکلام این است که تضییق، پس هر تضییقی موجب قول به حرمت نمیشود، الا ان یکون التضییق، مزیق کردن مصداق ضرر به مسلین باشد. اینجا کجاست؟ این مربوط به اونجاییه که مسجد کوچیک باشه، محدود باشه، نمازگزارا زیاد باشن، هر روز همه مسجد پر میشه، اگر یه مناره وسط درست بشود دو نفر چهار نفر جاشون کم میشه، برای این ضرر به مسلینه میشود قائل شد. اما در جایی که مسجدی ساختن، حالا مسجد 500 متره 50 مترش هم نمازگزار جمع نمیشود، حالا اینجا اگه یه مناره بسازن هیچ خسارتی و ضرری به کسی نمیزنه، بس ملاک ضرر هست، ضرر به مسلینه. حتی در وجه دوم اونجا هم همینطوره، مانع صلات شدن، مانع بین صفوف، اون زمانی این مانع مبطل نمازه که جای دیگری برای برقراری صف نباشه. بازم من میگم به اون کوچک بودن مسجد، مسجد کوچکی که اگر شما مناره درست بکنی اینجا دو صف سه صف بیشتر برگزار نمی شود، مناره هم در صف اولش عقب بیان جا نمی شه، اونجا وایسن مانع در صفوفه. اگر مسجد کوچک باشه اونم مانع صف بشود، امکان نداشته باشه، ما عدم امکان ترتیب صفوف خلف المناره او فی مکان جانب آخر. اگر امکان نداشته باشه بگیم صفها رو اینجا که مناره است اون سمت راستش صف نماز جماعت برگزار کنن، یا مسجد بزرگه بیان عقب پشت مناره نماز برگزار کنن، اگه اونجا برگزار کنن بانه وجود داره، مندوحه وجود داره اینجا و دیگه مانع ایجاد نمی شود، میشه از این مانع عبور کرد. به جهت از کنم حضر شما عدم زیغ مسجد، به جهت کمبود عدد مسلین، به جهت قلت عدد نسمت المجتمع، مثلا اینا همه از کنم حضر شما که جهاتی است که می شود بهش توجه کرد. پس بناءً علی ذلک چه زیغ در مسجد ایجاد کردن باید موجب ضرر بشود تا قول به حرمت ایجاد بشه. دوم در مانع هم باز در صورتی که مکان مضیق باشد خودش، تا اینکه مانع ایجاد بشه، اگه مکان واسع باشه حتما دیگه مانع ایجاد نمی شود. صاحب جواهر بحث مفصلی رو دارن و اشاره به همین مباحث هم کردن. من عبارت صاحب جواهر رو بخشش رو میخونم، بخشش هم توضیح میدم. صاحب جواهر فرمودن که و کذا یستحب عند الاکثر، در نزد اکثر فقها مستحب است. فی الذخیره، در کتاب ذخیره آن ذکر شده. و المشهور فی الریاض، در ذخیره به اکثر نسبت دادن. در ریاض المسائل، به ریاض صاد ریاض سید علی طباطبایی نسبت دادن به مشهور، اونجا گفتن مشهوره. اندل اکثر یا اندل مشهور یستحب ان تکون المناره فی المساجد مع الحائط لا فی وسطها، مستحبه که مناره همراه حائط باشد نه اینکه در وسط مسجد باشد. چرا؟ لما فیه من التوسعه. اولین جهت اینه که وقتی مناره رو دیوار میبریم مسجد توسعه پیدا میکنه، وسط مسجد مانعی وجود نداره، فضای مسجد مناره نمیگیره، مناره میره رو دیوار، دیوار که باید باشه مناره هم رو دیوار قرار میگیره. اولا اینکه لما فیه من التوسعه، ثانیاً چی؟ و رفع الحجاب بین المسلمین. دومین اینکه وقتی مناره رو دیوار بگذارید دوباره حجاب، حاجبی، مانعی بین صفوف مسلین ایجاد نمی شود. پس بله این بل ان نهای صاحب جواهر نقل کرد، بله که از نهای شیخ طوسی که ما دیروز خوندیم بوادشو انه لا یجوز کونا فی الوسط، شیخ فهمودن که در وسط بودن جایز نیست اصلا. بله فی الوسط واستحسنه جماعتون ممن تأخر عن، صاحب جواهر میگه بعد از شیخ طوسی جماعتی از فقها حرف شیخ رو حرف خوبی شمردن، استحسان کردن، به این شرط گفتن ان تقدمت المسجدیت و علی بنائها، اگر مسجد مقدم باشد بر بنای مناره. بعد چرا حالا فهمون لعله، این نکته که از صاحب جواهر یاد گرفتیم مطرح کردیم و بیان کنیم که حق صاحب جواهر ادا بشه، معلوم بشه حرف رو ایشان گفته. فهمون لعله لمنافاته مقتضى المسجدیه الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاه فيه، فهمودن به خاطر اینکه ادعی که استحسان کردن، لعل شاید این باشه، لمنافاته، منافات احداث مناره، بناء المناره منافات دارد، مقتضى المسجديه، مقتضای مسجدیت با احداث مناره منافات دارد. این مقتضای مسجدیت چیه؟ مقتضای مسجدیت الذی، اونیه که هو استعداد و کل مکان منو للصلاه فی، هر مکان از مسجد باید آمادگی داشته باشه برای نماز خوندن، درش نماز بخونن. شما وقتی مناره ایجاد میکنی مکان مناره دیگه مستعد نماز نیست دیگه. خب از کنم محضر شما که بعد بلکن قد یناقش، ممکن است مناقشه شود، به اقتضاء ذالک الحرم ایضا و این لم یکن فی الوسط اولا. حالا صاحب جواهر یه اشکالی کرده، گفته آقا اینی که شما گفتید منافات دارد. مسجدیت با احداث مناره نباید احداث بشود و قائل به حرمت شدید به جهت این که مناره در وسط مسجده. صاحب جواب اشکال میکنم به این که به شیخ طوسی که آقای شیخ طوسی این که شما میگید مزاحم هست و مانع میشود، اگه تو وسط نباشه، دو متر جلوتر از وسط باشه، تو نیمه شمالی باشه، نیمه جنوبی باشه، نیمه شرقی یا غربی باشه، باز هم همین مانع وجود میشه، باز هم همین میشه با قول به حرمت شده. وسط رو گفتی، ما دیروز اشاره کردیم که وقتی بحث وسط مطرح میکنه مقصود درون مسجده. آره درون مسجده، نه اینکه حالا حتما این نقطه اساسی در اون وسط مسجد گرفته باشه، نه، یک کم جلوتر، یک کم عقب‌تر، یک کم راست، یک کم چپ. این اشکال صاحب جواهر به نظر میاد بر شیخ وارد نباشد، چون اون چه که در عرف بهش گفته میشه، میگه من رفتم گذاشتم وسط مسجد، برو بردار. میره وسط مسجد میبینی که مثلا 4 متر این طرف تر گذاشته. این منظور درون مسجد هستش، کلمه وسط اینجا این چنین استفاده شده. بله فهمیدن. و ثانیا به من اقتضاء منافات الاستعداد الحرمه بل مدارها على الضرر بالمصلي فعلا. اون حرفی که ما استلهام از صاحب جواهر یاد گرفتیم و گفتیم این که گفتیم آقا اصل همین منافات داشتن مقتضای مسجدیت، این اقتضا موجب حرمت نمیشه مگر اونجایی که چی باشه؟ ضرر به مسلم باشه. حالا ضرر به مسلم در جایی که تضییق ایجاد بشه، بعد فضا تنگ باشه، امکان وجود نداشته باشه. بعد صاحب جواهر فهمیدن فل علل اولا، میگه بهتر اینه که انا پتول حکم بذلک، بهتر اینه که ما حکم رو منوط کنیم به چی؟ به همین ضرر. بگیم احداث المناره اگر یوجب ضررن علی المسلین، داخل مسجد باشه حرام است، چون میشه حکم ضرری، بنای ضرری. اما اگر نه لا یوجب ضررن به المسلین، این دیگه حرام نیست. یه فلعل الاولا انادت الحکم بذلک، یعنی به همین ضرر بودن. کما اناته بهی فی الروضه، کما که شهید در باره از کنم که وضوخانه جدید، در باره محل وضو در درون مسجد، اگر قبلا اینجا جای وضو بوده بعد مسجد ساختن خوبی نداره، اما اگر نباشه فهمودن در درون قسمت مسجد بخواید شما جای وضو، جای شیر آی بذاری بر وضو گرفتن، این منافات با مسجدیت داره، چون ضرر برای مسلمین ایجاد میشه. صاحب جواب میگه همانطور که شهید در روضه مکان طهارت، یعنی تحصیل طهارت وضو رو در درون مسجد منوط کرده به ضرری بودن حرمتش رو، حرمتش رو منوط به ضرری بودن کرده، اینجا هم در مناره هم باز ما همین حرف رو از کنم محضر شما بیان میکنیم، میزنیم. و نقطه بعدی هم گفتم بر این که درباره علوش و برتری بلندی مناره بیان کردن، که حالا بلندی مناره توی عنوان بعدی بحث ماست که بهش خواهیم پرداخت. این عبارت صاحب جواهر و اون توضیح کلام شیخ که بیان کردیم. اما سایر فقها هم در اعداد مکروهات مناره رو برشمردن. پس حرمت اختصاصی شد برای شیخ طوسی و علامه، حالا شاید بعضی دیگر هم کسی قائل شده باشد، اما اونه که ما به دست آوریم این دوتاست. و به علاوه این که اون حرف علامه شیخ طوسی هم به شرط این که تقدمت المسجدیت و علا الاهداف المناره، که باز ما اینجا اضافه کردیم که اون منافات مسجدیت با اقتضا با احداث مناره هم در صورتیه که در بعض صورت، نه در همه صورت های اداز مناره. خیلی جا ممکنه امروز خصوصا در مساجد امروزی که از کنم محضر شما ایجاد میکنن، اگر مناره گوشه مسجد داخل مسجد هم واقع بشود، منافاتی با مسجدیتش ندارد. که حالا عبارات بعض از فقها دیگه هم هست که دیگه به نظرم بزنیم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.